درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با 411مین اپوزیت و این برنامه رو تقریبا میتونم بگم که یه جور شبه اپوزیت هست. مثل اپوزیت های قبلی تمام متنش نوشته نشده و من تقریبا میتونم بهتون بگم فعل بداهه دارم اجرا میکنم، البته برخلاف روند سابق اپوزیت ها. البته خب مثلا مطالب رو آماده کردم. به هر حال بعد از اینکه دونالد ترامپ اومد در منطقه در عربستان و از دید من یه پسگردنی به جمهوری اسلامی زد، دیگه هر چی از دهنش در اومد گفت به جمهوری اسلامی که هم دزدن هم تروریستن همه چی گفت. خب ما همیشه منتظر این بودیم که یه واکنشی ببینیم از رهبر جمهوری اسلامی که دیگه همه جور این نظامش رو زیر سوال برد، گفت هم بی ارزن هم کشورشون رو خوش کردن، همه چی گفت دیگه. بعد حالا آقای رهبر فرسودگان هم اومد در حسینی پشت در خونهش، جای دیگه که نمیتونه صحبت کنه، میره اونجا برای خودش سخنرانی میکنه. قشنگ یه سخنرانی که شده اصلا یه جور روزخونی هست. واقعا این دوران در تاریخ ایران بی سابقه هست که یک روزخان شده تصمیم گیر برای سرنوشت 90 میلیون ایرانی و کشور واقعا در قرن 21 داره میبره به قهقرا. حالا اینکه چرا این اتفاق افتاده دلایل خودش داره، اما راجع به این که واکنش این رهبر فرسودگان چی بود هم در مورد خودش جالب، این اولین واکنش رسمیش بود در همون حسینی پشت در خونهش، برای معلمان مثلا سخنرانی میکرد به مناسبت روز معلم و اینجور چیزا. به هر حال اونجای صحبتهایی کرد یه مقدار که راجب خود وضعیت خراب آموزش پرورش، البته ممکن نمیگه خرابه، راجب وضعیت آموزش پرورش صحبت کرد و یه گوشه ای هم بالاخره مجبوره که واکنش نشون بده. همه منتظر بودن. در زمین هم بهتون بگم که معمولا توی وبسایت این خامنه‌ای.ir کل این سخنرانی ها رو میذاشتن، این سخنرانی به خصوص رو فقط تیکه هاشو گذاشتن و الان هم رفتم سایتش رو چک کردم، مثلا انگار نیست کلن، من نتونستم پیدا کنم.
بعضی از این حرفایی که در این سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه مطرح شد لایق جواب دادن نیست. اصلا
وقتی میگه لایق جواب دادن نیست یعنی جوابی نداره براش. و در ضمن توی مثلا این تیکه‌ای که کلن واکنش به صحبت‌های ترامپ بود کلن 6 دقیقه بود و تو این 6 دقیقه میتونم بگم بنزه 2 دقیقه تکبیر فقط فرستادن. این هر چی میگه هر مثلا یه جمله یه تکبیر بلند، مرگ بر این مرگ بر اون، آخر میگه مرگ بر اسرائیل و اینا میگفتن. اینم یه مقدار به نظر من غیر معمول بود، داشتن جو میدادن به نظر من، یا شاید هم روحیه میدادن به این رهبر فرسودگان. در حال ببینیم این حرفای ترامپ که لایق جواب دادن نبود یا به قولی اصلا ایشون جوابی برش نداشت چی بود.
Iran's decades of neglect and mismanagement have left the country plagued by rolling blackouts lasting for hours a day all the time you hear about it. While your skill has turned dry deserts into fertile farmland, Iran's leaders have managed to turn green farmland into dry deserts as their corrupt water mafia, let's call it the water mafia, causes droughts and empty riverbeds. They get rich, but they don't let the people have any of it.
خب این حرفا خیلی حرفای مهمی بود. خب این چرا قابل جواب دادن نیست؟ این که میگه ساعت‌ها مردم ایران بی برقن، خب جواب بده. جواب مردمه که نمیدی، حداقل آبرو خودتو بخر آقای علی خامنه ای. این حرف هاست که بی جواب بود و میگفتش که لایق جواب دادن نیست، این چیز هاست. و این که مافیای آب اومده تمام باغهای سرسبز ایران رو خوش کرده، رودخانه ها و تالاب های ایران رو خوش کرده و بخاطر اینکه یه دای پول ثروتمندتر بشن فقط این کارا رو کردن، و البته به نظر من برنامه ریزی بوده برای خشکاندن ایران، برای نابود کردن زمین ایران. حالا بگذاریم، میخوام وارد اون قسمت ها بشیم، وارد اون تئوری ها بشیم. اما خب اینها نشون میده که اولا دونالد ترامپ چقدر میشناسه، چقدر برعکس تبلیغاتی که میشه چقدر مطالعه داره راجع به ایران، که میدونه یک مافیای آبی در ایران هستش که زمینه ایران رو خشکونده. و از اون طرف هم یه اعتباری هم داد به همین کشورهای عربی که اونجا صحبت میکرد، گفت همونجور که شما صحراهای خشک و لحمی‌ازره رو تبدیل به جنگلای سبز کردین، تبدیل به باغهای سبز کردین، اونا اومدن باغهای سبز رو خشکوندن به خاطر مافیای آب. و این بود که لایق جواب دادن نبود از نظر رهبر فرسودگان.
اینقدر سطح حرف پایینه که مایه سرفکندگی گوینده حرف و مایه سرفکندگی ملت آمریکاست. اونا رو کار نداره.
بابا تو با جواب ندادن تو آبروی نظام تو بردی. یعنی چی مایه سرفکندگی گوینده است؟ این که داری میگه اینجا رو بیبرخ کردن، کشور رو خوش کردن، خب جواب بده، بگو نه خوش نشده، اشتباه فهمیدی، یا مثلا ما بیبرقی نداریم، یه چیزی بگو. یعنی چی مایه؟ اینی که میگه که قابل جواب دادن نیست، یعنی اینکه جوابی نداره برای گفتن و بیشتر آبروش داره بین همون بسیجیان دو عالم میره.
And then of course there's the key difference at the root of it all. While the Arab states have focused on becoming pillars of regional stability and world commerce, Iran's leaders have focused on stealing their people's wealth to fund terror and bloodshed abroad.
از مردم میدوزن که ببرن به تروریستا کمک کنن. البته ضرورتاً هم برای کمک به تروریستا این پولا رو از مردم نمیدوزن، برای اینکه آدمای کوتاه فکر و ابلهی هستن و فقط به فکر این هستن که جیب‌هاشون رو پرپول کنن. بابک زنجانی‌ها و خود همین رهبر فرسودگان که یک تجارتخونه چند ده میلیارد دلاری و بلکه 100 میلیارد دلاری، بیش از 100 میلیارد دلار ارزش اون تجارتخونه‌اش از سال 2010 خبرگزاری رویترز گزارشی داد که ایشون 93 میلیارد دلار در آستانه ببخشید در این ستاد اجرایی فرمان امام ثروت داره و اینه اون ثروتی که، یعنی میگم ضرورتاً هم به تروریستا ندادن، میدادن تو حساب‌های خودشون که بعداً بانک‌ها براشون بالا می‌کشن مثل همه دیکتاتورهای دیگه دنیا. و این چیزا بود که خامنه ای خلاصه نمیتونست جواب بده، جوابی براش نشه. البته اینم بگم که در کنار خامنه ای رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم آقای پزشکیان هم اومد یه واکنش هایی داد یکی دو روز بعد، فکر کنم یه روز بعد از همین سخنان خامنه ای اومد واکنششون داد. اینم فقط برای این که میگم چون ثبت در تاریخه با هم بشنویم ببینیم که این رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی نظام مقدس چی گفت.
مشهد من رفتم منزل مادر شهید آیت الله رئیسی، یه منزل معمولیه به اصطلاح، شاید هم معمولی هم کمتر.
آره اینا همهشون اصلا فکر کنم یه نسبتی به همون نقی معمولی دارن، یه خانه معمولی داره، مثل اون علم الهدا که میگفت که یه حقوقی مثلا از روزخونیش داره میگیره. این دروغا رو دیگه مردم باور نمیکنن. فاصله جمهوری، این به اصطلاح مسئولین جمهوری اسلامی انقدر زیاد شده با مردم که اصلا مردم اینا رو جایی نمیبینن که بتونن خودشون با اینا مقایسه بکنن. و در ضمن یعنی میخوام بگم که این واکنش در حقیقت به این بود که اینا از مردم میدوزن، میخواستم بگم که نه، ما مثلا خودمون داریم یه زندگی معمولی داریم.
یکی دو جمله رو باید روش توجه بکنیم. ترامپ گفت که میخواد از قدرت برای صلح استفاده کنه. دروغ گفت.
لابد اینا دارن راست میگن. خب از قدرت، خب برای صلح داره استفاده میکنه. الان توی اوکراین و روسیه داره تلاش میکنه که صلح بشه در همین منطقه بعد از اینکه ترامپ اومد سر کار. دیگه یه مقدار زیادی تروریست بازی ها تمام شد. در ضمن یه صحبتی بود راجبه همین خود داعش که چجوری داعش رو جمع جور کرد. میخوام فقط قدرت صلح ترامپ هم اتفاقا اشاره کرد توی همین سخنرانیش.
And you saw that when I knocked out ISIS in 3 weeks. People said it would take 4 years, 5 years. I did it. We did it in 3 weeks.
در 3 هفته داعش رو از بین بردن. در صورتی که حتی جنرال های نظامی تو واشنگتن بهش میگفتن که 3 سال طول میکشه. چون بیزنس جنگ اینجوریه. و این آدم اومد این بیزنس جنگو در شد بس. برای همین هم تو خود آمریکا چقدر بهش حمله شد و حمله میشه، همچنان کمتر شده. میتونم بگم که تا حدودی رسانه هم دیگه دارن بهش مهربون‌تر میشن، به نظر من اینجوری داره میاد، ولی همچنان حمله هست به خاطر اینکه این تجارت جنگی، تجارت ثروت زیادی توش میچرخه و آدمای زیادی ازش تغذیه میشن. برای همین خب یه کسی بیاد پولشونو قطع بکنه ناراحت میشن، مسلمه بهش حمله میکنن. ولی مسئله اینه که این تجارت باعث مرگ میلیون ها انسان و یا صدها هزار انسان و از بین رفتن زندگی میلیون ها انسان میشه. اینه که مهم هست و باید جلوش گرفته بشه.
و مسئولان آمریکایی، دولت‌های آمریکا از قدرت استفاده کردن برای قتل عام غزه، برای جنگ افروزی در هر جایی که بتوانن.
پیرن عثمونی به نام غزه و بلایی که خود جمهوری اسلامی سر مردم ایران آورده در این سالها، تعداد زندانیان سیاسی و غیر سیاسی ایران که اعدام شدن به دست جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از کشت و کشتاری که کلن تا قبل از این جنگ آخر غزه در فلسطین شده بود. و این به هر حال کارنامه جمهوری اسلامی است. اینا چیزایی که نمیشه ازش گذشت. و البته در کنار اون، حالا با واردات روغن پالم چقدر مردم ایران رو بکشتن میدن، با این جاده های ناامنی که میسازن چقدر مردم ایران رو بکشتن میدن، با این ماشین های ناامنی که به مردم ایران میندازن چقدر مردم ایران رو بکشتن میدن، اینا تازه اینا رو میذاریم کنار، فقط اون آدمایی که مستقیم به دست جمهوری اسلامی تو خیابون ها کشته شدن و کشته میشن، آمارش خیلی بیشتر از این به هر حال اتفاقی که در غزه افتاده.
بله، از قدرت میشود برای صلح و امنیت استفاده کرد. به همین دلیل هم هست که ما به کوری چشم دشمنان هر روز بر قدرت خودمون و که قدرت کشور انشالله اضافه خواهیم.
میبینی که یه تکبیر میفرستن، هنوز مثلا حرفش تموم نشده، یه تکبیر حداقل 30-40 ثانیه بهش تنفس میدن تا دو مرتبه خودش رو جمع کنه و بیاد بقیه حرفش رو بزن. بگذاریم، جمهوری اسلامی از قدرت چه استفاده میکنه؟ میاد حوثی‌های یمن رو تربیت میکنه که به جون عربستان بندازه، میره حزب الله لبنان رو تربیت میکنه که بندازه به جون مثلا اسرائیل و اون منطقه رو ناامن کنه، سوریه رو بهش کمک میکنه که مردم خودش رو سرکوب بکنه. 500 هزار سوری اونجا کشته شدن، شوخی نیست. میلیون ها سوری، بوده بین 3 تا 5 میلیون نفر آدم از اونجا رانده شدن، کوچانده شدن به کشورهای مختلف، آواره شدن به قولی. و اینها کاری که نوع استفاده از قدرت توسط جمهوری اسلامی که البته به کمک دولت پنهان آمریکا انجام میشد.
رئیس جمهور آمریکا به این کشورهای عربی یک الگویی رو پیشنهاد میکنه که به قول خود او با این الگو اون کشورها بدون آمریکا 10 روزم نمیتونن زندگی کنن.
خب این توی این سخنرانی اخیرش که همچین چیزی نگفت. شاید اشاره رهبر فرسودگان به سخنان مثلا 4-5 سال پیش ترامپ هست، قبل از این که قبل از دور دومش. تو دور اول فکر کنم یه چیز شبیه به این گفته بود، البته که خب راست گفته، اگه آمریکا نبود، ارتش آمریکا اونجا نبود، جمهوری اسلامی با فشار بیشتری به تمام کشورهای عربی حمله میکرد، چون برنامه‌اش همینه. جمهوری اسلامی برای همین اصلا در این منطقه خاورمیانه کار گذاشته شده، برای اینکه منطقه خاورمیانه همیشه در آشوب باشه. و الان دلیل اینکه دونالد ترامپ میخواد این شکل رو عوض بکنه به خاطر اینه که اون کسانی که جمهوری اسلامی سر کار گذاشتن، جنگ اصلی به اصطلاح این دولت آمریکا که اصلا حزبشون هم فرق داره، نه ریپابلیکن هم نه جمهوری خواهم، ماگا هستن و اینا اصلا یه روند دیگه یه میخوان دنبال بکنن، برای همون در همون راستا بعد خاورمیانه رو امن کنن.
Most tragic of all, they have dragged down an entire region with them. Countless lives were lost in the Iranian effort to maintain a crumbling regime in Syria. Look at what happened with Syria. In Lebanon, their Hezbollah proxies have pillaged the hopes of a nation whose capital, Beirut, was once called the Paris of the Middle East. Can you imagine? All of this misery and so much more was entirely avoidable.
بله، اجتناب ناپذیر بود. اگه جمهوری اسلامی سر کار نبود، یعنی خیلی الکی الکی جنگ را انداختن اونجا، برنامه ریزی بود البته. یعنی از همون دهه 80 میلادی شروع شد، دقیقا از بعد از اینکه جمهوری اسلامی 1979 به قدرت رسید و از دهه 80 میلادی، از همون 1980 درگیری های لبنان اوج گرفت و اول هم رفتن سراغ خبرنگاران و بعد هم اون انفجاری که در بیروت شد که تعداد زیادی از ماموران CIA اونجا به کشتن دادن، کسانی که میدونستن اسرار میدونستن، خیلی هماهنگ شده، همه در یک روز مشخص یک جلسه ای بود از سراسر خاورمیانه جمع شده بودن اونجا جلسه داشتن و یه دفعه یک عملیات شهادت طلبانه انجام شد و یک کامیون پر از مواد مخدر دقیقا زد به همون ساختمون و همه اون 70-80 تا نیروی برجسته امنیتی اونجا کشته شدن، که حالا بعدن مشخص میشه این روزها عصر روشنگری هست. من فکر میکنم که اسرار این کارها هم میاد بیرون. یعنی میخوام بگم که رفتن جمهوری اسلامی برابر است با روشن شدن همه این مسائل و کسانی که نقش داشتن توی این، بگم بهش کثافتکاری، یا توی این حرکت ضد انسانی دست داشتن که به خود آمریکا صدمه زده و خب قطعا اونا از هر تلاشی که بتونن فروگذار نمیکنن تا جمهوری اسلامی نگه دارن تا این اسرار برملا نشه. شاید هم یه معامله ای بکنن که یه جوری محترمانه جمهوری اسلامی بره کنار و این اسرار هم برملا نشه. حالا اینا رو ما در آینده میفهمیم.
حالا هم در معاملات خود، در رفتار خود، در پیشنهادهای خود همین الگو رو به اینا داره مجددن ارائه میده و تحمیل میکنه،
همین الگو. ببینیم خب ترامپ الان چه الگویی رو پیشنهاد داد. ببینیم روی کرده به اصطلاح رئیس جمهور آمریکا. حالا ما میگیم ترامپ برایشون رئیس جمهور آمریکا هستن، رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا، کسی که تقریبا قدرت اجرایی رو در این کشور داره، میشه بهش گفتش که قدرتمندترین فرد کره زمین هست از نظر سیاسی و البته اقتصادی.
And we're still just at the dawn of the bright new day that awaits for the people of the Middle East, the great great people of the Middle East. If the responsible nations of this region seize this moment, put aside your differences and focus on the interests that unite you, then all of humanity will soon be amazed at what they will see right here in this geographic center of the world. It really is. It's like a center of the world and the spiritual heart of its greatest faiths. For the first time in 1,000 years, the world will look at this region not as a place of turmoil and strife and war and death, but as a land of opportunity and hope, just like you've done right here, a cultural and commercial crossroads of the planet.
این صحبتایی که دونالد ترامپ اینجا انجام داد یک صحبتای ویژه‌ای هست. یعنی هیچ وقت هیچ رئیس جمهوری در کل تاریخ آمریکا، هیچ نه تنها رئیس جمهور آمریکا، بلکه هیچ کدوم از رهبران اروپایی همچین حرفای نزده بودن. چرا؟ بعضی از فیلسوف‌های اروپایی این حرفا رو زده بودن که اینجا مرکز جهان هست، مردم بزرگی داره، قلب معنوی دنیاست، تمام ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی بیشترش از اینجا ریشهشون در همین خاورمیانه بوده. و در ضمن هم بهتون میگم که مرکز این گفتش خاورمیانه مرکز جهانه، مرکز خاورمیانه هم ایران ماست و ایران هستش که قلب فرهنگی و معنوی دنیا بوده و برای همین اهمیت مهمی داره. برای همینم اون آدم های بد، بگم اون به اصطلاح دولت پنهان، اومدن سر ایران رو بریدن، یه جوری اومدن سر ایران رو بریدن. جمهوری اسلامی یک حکومت عقب مونده و عقب افتاده رو اونجا حاکم کردن برای اینکه این کشور رو نابود کنه. این حال باور من هست، در آینده معلوم میشه. ما زیاد فاصله نداریم به نظر من تا عیان شدن تمام این حقایق.
به همت ملت‌های منطقه آمریکا از این منطقه باید برود و خواهد رفت.
اینا تازه اومدن، این همه سرمایه گذاری شده، نه فقط اونا سرمایه گذاری دارن میکنن، اونا که میگم این شرکت های تجاری، تمام اون تیمی که همراه دونالد ترامپ اومد شرکت های تجاری بودن، تمام صاحبان شرکت های بزرگ تجاری بودن از جمله ایلان ماسک و اون آقای خسروشاهی، اینا همشون در حد میلیارد دلار ثروت دارن و اومدن که سرمایه گذاری بکنن در این منطقه. سرمایه گذاری برای چی میکنن؟ برای اینکه دو مرتبه بتونن برداشت بکنن ازش. پس یعنی چی؟ یعنی تازه اومدن. در ضمن یه جورایی میتونم بهتون بگم که کشورهای ثروتمند منطقه خاورمیانه مثل عربستان، امارات و قطر و اینا را تشویق کرد به شراکت با همین شرکت‌های اروپایی و آمریکایی که اونا هم سرمایه بیارن در آمریکا به طور مشخص بیشتر. بنابراین تازه یک نوع روابط جدیدی به وجود اومده، همونطور که گفت دیگه نمیخوان خاورمیانه توش آشوب باشه و خیلی هم ساده است فرمولش. برای برطرف کردن تمام آشوب‌ها و جنگ‌های خاورمیانه فقط کافیه که جمهوری اسلامی رو بردارن، جمهوری اسلامی رو تغییرش بدن، حالا یا به شکل کلاسیک که فکر نمی‌کنم به شکل کلاسیک یا هم حالت انقلاب و اینا باشه، ولی یه جور دیگه جمهوری اسلامی رو تغییر میدن، تغییر ریشه‌ای اساسی میشه، باید بشه برای اینکه قرار سرمایه‌گذاری بشه اینجا. ببینیم چی میشه. حالا زیاد میگم خیلی فاصله نداریم، کلن 3.5 سال دیگه ترامپ تو قدرت هست و هر چه اتفاقی قراره بیفته در همین 3 سال آینده قراره بیفته. ببینیم چی میشه.
جمهوری اسلامی اصول مشخصی دارد، منظومه ارزشی معینی داره، با همه فراز و نشیب‌هایی که در پیرامون ما اتفاق افتاده بر این اصول تکیه کرده و کشور رو پیش برده. امروز ایران
با خشکسالی داره دست و پنجه نرم میکنه، با گرانی‌های وحشتناک داره دست و پنجه نرم میکنه، با بی برقی داره دست و پنجه نرم میکنه، با بی آبی داره دست و پنجه نرم میکنه. مردم ایران دارن میفهمن که الان امروز ایران کجاست.
بعد ترامپ گفته که ما باید بدانیم اینا سلاح هسته‌ای ندارن، هر چطور میخوان ارزیابی کنن بیان، ما قرار نیست سلاح هسته‌ای درست کنیم. این فتوای مقام معظم رهبریه، اصلا این چیزی نیست که
فتوای مقام معظم، فتوای یه آخوند، کسی بهش اهمیتی نمیده غیر از 4 تا پامنبری بچه‌شویی که اون پایین نشستن، چون فتوای آخوندا خیلی راحت ظرف چند ساعت میتونه عوض شه. امروز یه چیزی میگن، فردا یه چیزی میگن، و دنیای مدرن هم به این حرفا گوش نمیده. فتوای رهبری چیه؟ ما سند میخوایم، ما اطمینان درست حسابی میخوایم، و اطمینان درست حسابی با تموم شدن برنامه هسته‌ای هست، ببخشید، با تموم شدن غنی سازی هست، و اونجوری میشه، و اینکه مواظب باشن اصلا این غنی سازی اتفاق نیفته. اینجوری میتونن اونا مطمئن شن که جمهوری اسلامی قرار نیست مثلا به بمب برسه، یا ایران قرار نیست به بمب اتم برسه، و مردم ایران هم در ازم همینو میخوان. وگرنه فتوای رهبری چیز قابل اعتمادی اعتنایی نیست، و این داره در حقیقت خودشو مسخره میکنه با زدن این حرفا.
ما رو تهدید میکنن، میخوان ما رو به اصطلاح تحریم میکنن، ما که یه عمر تحریمیم، تازه ما اگه با همسایگانمون ارتباط داشته باشیم اینا هیچ کاری نمیتونم.
میدونی برای چی از تحریم نمیترسه؟ چون این آقای پزشکیان که قرار نیست بره تو صف وایسه، رو اسنپ کار نمیکنه که بالا پایین شدن قیمت بنزین براش فرقی نشه، بی برقی هم تجربه نمیکنه، برای همین میگه خب تحریم کنید. مگه احمدی نژاد نبود میگفت تحریم کنید تا تحریم دونتون پاره شه؟ خب عملا کی بهای این تحریما رو میداد؟ مردم ساده، مردم کوچه و خیابان داشتن بهای این تحریما رو میدادن. بعدش هم میگه که ما با همسایگانمون معامله میکنیم. نه خیر، این تحریما یه جوریه که میگه که اگر هر کسی، حتی دولت چین که همه فکر میکنن که مثلا رقیب آمریکاست، رقیب تجاری آمریکاست، حتی اگر اونها هم بیان با جمهوری اسلامی معامله بکنن، اونها هم تحریم میشن، یعنی بازار آمریکا برشون بسته میشه، و اصلا این چیزی نیستش که بتونن ریسک کنن و باهاش شوخی بکنن. دیدین که دولت چین هم مجبور شد بیاد توی سوئیس و قبول کنه تعرفه ها رو در یه حد کمتری، و میتونم بگم یه جورایی سرخم کرد جلوی ترامپ. و این هستش که تحریم اگر بشه، که امیدوارم نشه، و قبل از اینکه تحریم‌های فلج کننده اعمال بشه اینا واقعا کارو تموم بکنن، ولی تحریم بشه فشار چند برابری به مردم میاد، و اون موقع است که ما شاهد تظاهرات میلیونی خواهیم بود. من فکر میکنم که اون تحریم ها جوری به مردم فشار میاره که دیگه مردم نمیتونن بشن، دیگه نونم ندارن بخورن. برای همین خود جمهوری اسلامی هم دنبال رفتن به اون طرف نیست، اینا هم یه جور هارت و هورته، این حرفایی که میان میزنن.
من به عنوان یک انسان هیچ زوری رو نمیپذیرم. من به عنوان یک انسان، یعنی به عنوان کسی که تو این،
اینم یکی از مسخره ترین حرفایی که یک مقام جمهوری اسلامی بزنه. جمهوری اسلامی اصلا با زور سر کار اومد، با زور، همینجوری با روسری تو سری که یادمون نرفته، مردم ایران یعنی یادشون نرفته همچین چیزی. و بعدم رفتاری که گشت ارشاد و اینا در تمام این 40 خورده ای سال با مردم ایران همه زور بوده، چه کدوم کارو بدون زور از جمهوری اسلامی انجام داد؟ بعد حالا این میگه من با زور، با زور نمیریم، شما همه زور گفتیم به مردم. اینی که اصلا شما در قدرت نشستیم با زوره، اگه زور نبود، اگه باتوم و نمیدونم نیروی امنیتی و اینجور چیزا نبود، که مردم ایران نمیذاشن شما رو قدرت باشین. که و تمام فیلترینگ اینترنت و تمام این بگیر ببند ها چی اسمش؟ زور نیست. و در ضمن یه اتفاق دیگه که افتاد، این رهبر فرستادگان اومد یه فکرم دو روز بعد از این سخنرانیش اومد یه برنامه ترتیب داد به نام مثلا بزرگداشت رئیسی، میتونم بگم در سالگرد به بهشت فرستادن رئیسی که توسط خود جمهوری اسلامی انجام شد و هنوز که هنوز بعد از یک سال یک گزارش درست قانع کننده ندادن که خیلی خب این هلیکوپتر چجوری سقوط کرد، چجوری هستن، چجوری میشه که مثلا یه روز هم کلن 24 ساعت هم طول کشید تا شما لاشه هلیکوپتر رو پیدا بکنین. هیچ توضیح منطقی داده نشد سر این چجوری بود که امام جمعه تبریز که تو همون هلیکوپتر بود جنازه‌اش سالم بود غیر از مثلا چند تا کبودی که رو سر صورتش بود، ولی رئیسی پودر شده بود، عبداللهی هم پودر شده بود. چه جوری میشه همچین چیزی؟ اینا همشون توی هلیکوپتر بودن. هیچ توضیحی داده نشد. این پرت شده بود از هلیکوپتر. هلیکوپتر به کوه خورد، به هم خوردن. چی شد واقعا؟ هیچ کس هیچ توضیح قانع کننده ای نداده تا الان. و خلاصه اومد این جلسه رو برگزار کرد، گفت بودنم ابراهیم رئیسی این بود و اون بود و چنین بود و چنان بود.
در اولین مصاحبه در ریاست جمهوری، اولین مصاحبه کرد، خبرنگار از ایشون پرسید که شما آیا با آمریکا مذاکره میکنید؟ صریح گفت خیر. گفت نه، بدون هیچ ابهامی. اینی که اصرار بر مذاکره مستقیم میکنن طرف ها به خاطر اینه، یک بخش عمدش اینه، ایشون اجازه نداد. البته مذاکرات غیر مستقیم بود، زمان ایشون هم بود، مثل حالا که هست، البته بدون نتیجه. حالا هم گمان نمیکنیم به نتیجه برسه، نمیدونیم چه خواهد شد.
البته مذاکرات قبلی نتیجه داشت، تحریم ها بلافاصله برداشته شد در دوره بایدن و این شد که جمهوری اسلامی تونست نفس بکشه، تونست آرتای پول برسونه به این تروریست های منطقه و خلاصه تونست دووم بیاره. وگرنه تو دولت قبلی ترامپ یه جوری بیخ خیر این جمهوری اسلامی گرفته بود که در حال خفه شدن بود. ولی خب حالا شانس آوردن تو آمریکا اتفاقاتی افتاد و دولت دیگه ای سر کار اومد که بلافاصله تحریما رو برداشت. ولی میخوام بهتون بگم که حالا این تعریف و تمجیدی که از رئیسی میکنه، چون از حدود مثلا یه مصاحبه که نه، یه سخنرانی بودن نیم ساعته داشت و تو این سخنرانی نیم ساعته میتونم بگم که یه روزه خون مثل شب سال رئیسی بود و روزه خون که رئیسی چنین بود و چنان بود و خوب بود و اینجوری ال بود و بل بود. ولی بعد نیستش که برای اینکه به ذات این آخوند حق باز پی ببرن بیشتر، این مخصوصا بسیجیان دو عالم و ارزشی ها، صحبت های یک ماه و نیم پیش همین آقای رهبر بسیجیان دو عالم با هم بشنویم راجع به رئیسی، ببینیم چی میگفت.
زمان مرحوم آقای رئیسی رحمت الله علیه گفته شد که برخی از شرکت های بزرگ، یعنی شرکت‌های کلان و مهم و بزرگ دولتی که مال دولت هم هست، اینا صادرات دارن، درآمد ارزی دارن، این درآمد بر نمیگرده، ارزش بر نمیگرده به بانک مرکزی. ایشون یه فکری کرده بود، علاجی درست کرده بود و اون اینکه این شرکت‌ها متعهد بشن هر کدوم یک کار بزرگی رو تو کشور انجام بدن. دو سه ماه بعد من از ایشون پرسیدم، گفتم که این کاری که برای اون شرکت ها بکنن به کجا رسید؟ ایشون اطلاعی نداشت. گفت من سوال میکنم به شما جواب میدم. بعد از مثلا یه هفته دو هفته ایشون یه گزارشی به من دادن، گفتن این گزارش رو اینا دادن. من نگاه کردم به این گزارش مهمله، پوچ، مثلا این گزارش نشون دهنده هیچ اقدامی نیست، یه مقدار عدد رقم پشت سر هم گذاشت.
که اساسا همه گزارش های مقامات جمهوری اسلامی همین جوریه، ولی جالب اینه که خود رهبر فرستادگان میگه که رئیسی اومد یه گزارش مهمل داد، یعنی خود اون نفهمیده بوده که این گزارش مهمله. من نگاه کردم دیدم مهمله، و یعنی شما اگه اون میدونست که گزارش مهمل رو نمیداد به مثلا رهبر فرسودگان که پس یعنی رئیسی نفهمیده و یه گزارش مهمل داده به من و این نوع برخورد، یعنی طبق روال جمهوری اسلامی که تقصیر همیشه میندازن گردن یکی دیگه و چه بهتر از یک کسی که مرده تقصیر میندازن گردن اون دیگه خودش هم نیست جواب بده و این خلاصه روش آخوندهاست. یعنی خواستم بگم که این اعتماد به آخوندها کجاست، چه جوری است و اینی که گفتش که بعید میدونم مثلا فکر نمیکنم مذاکراتون به نتیجه برسه، من فکر میکنم یه جور بلوف هست، مذاکرات به نتیجه رسیده، برنامه هسته‌ای رم حالا با یه کلاه شرعی میان تعطیل میکنن، البته همونجور که دفعه قبل اومدن نرمش قهرمانانه کردن و سیمان ریختن تو قلب راکتور عراق، این بار هم حالا با یک متو، این دفعه خیلی جدی‌تر، اون موقع یه حالت شو داشت ولی این دفعه خیلی جدی‌تر هست. من فکر میکنم که تنها راه جمهوری اسلامی همینه. اما یه صحبتی دارم با نیروهای نظامی ایران، غیرت داشته باشین، برای وجود خودتون ارزش قائل بشین. برای همین بسیجیان دو عالم با اونا صحبت میکنم، به خودتون احترام بذارین، نذارین که آینده شما رو یک آخوند حقباز دروغگو شما رو آینده شما رو به دست بگیره و شما رو به قهقرا ببره، شما رو ببره به طرف نابودی. اینا که در میرن میرن یه جا قایم میشن خیلی راحت، یعنی اینا هیچ آسیبی بهشون نمیرسه. تاریخ رو نگاه بکنید ببینید که دیکتاتورها اکثرا چجوری رفتار کردن، دوروریاشون قربانیان اولی بودن ولی خودشون همیشه سالم موندن، به غیر از صدام و قذافی البته، ولی حتی بشار اسد هم در رفت رفت، ولی تمام کسانی که برای بشار اسد آدم شکنجه میکردن و آدم میکشتن الان توی سوراخ قایم شدن یا اینکه توسط مردم سوریه مجازات شدن. برای همین میخوام بگم که آینده خودتون رو عوض کنین همین الان با اومدن به طرف مردم و کمک کردن برای اینکه گوش این آخوند حقباز و این آخوندهای حقباز رو بگیرین و از قدرت بکشینشون پایین و خودتون قدرت رو بدازین. یعنی کمک کنین که نیروهای نخبه، نیروهایی که کارآمد هستن بیان سر کار. من باورم این هستش که در داخل ایران هست چنین نیروهایی، ولی در خارج هم در ازم ما یک جمعیت کثیری، جمعیت زیادی از نیروهای بسیار بسیار کارآمد و نخبه داریم که میتونن خیلی کمک کنن به پیشرفت ایران و قطعا اونا در ساخت آینده درخشان برای ایران مشارکت خواهند کرد با کمال میل از خودشون. همه منتظرن که یک تغییری در ایران به وجود بیاید و بتونن برگردن به ایران. تجربیاتی که در تمام این سالها در کشورهای پیشرفته دنیا، در پیشرفته ترین کشورهای دنیا داشتن رو بیارن به داخل ایران، از خودشون همه کمک کنین، تکون بخورین و اجازه ندین که یک آخوند حقباز عقب مونده سرنوشت شما رو در دست بگیره. هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه رو مفید یافته باشید و اگر مفید یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتون جدا جدا کوشا باشید. تا دیداری بعد، سپاس.